اعتراضات به تغییر قانون مستمری در فرانسه واکنش تلافی جویانه جمهوری اسلامی را در پی داشت. سلام، من توبا زکی‌پور با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. مردم فرانسه در اعتراض به تغییر قانون سن بازنشستگی و افزایش آن از 62 سال به 64 سال از اسفند 1401 دست به تجمعات گسترده‌ای زدند. مقام‌های وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از روز جمعه در پیام‌های جداگانه به بازداشت شماری از معترضان در جریان این اعتراضات واکنش نشان دادند. از جمله حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه که در توییتر خود نوشت: دولت فرانسه را به رعایت حقوق بشر و اجتناب از توسل به زور علیه مردم کشورش که به صورت مسالمت آمیز مطالبات خود را پیگیری می‌کنند فرا می‌خوانیم. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در توییتی نوشته: دولت فرانسه باید با مردم خود گفتگو کند و صدایشان را بشنود. این واکنش‌ها دستمایه شوخی کاربران در رسانه‌های اجتماعی شده است. در دیدگاه همراه با دکتر آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی از فرانسه، واکنش‌های مقام‌های جمهوری اسلامی و مردم ایران به اعتراضات در فرانسه را بررسی می‌کنیم. توفیقی، آیا اعتراضات در فرانسه صرفاً برای مخالفت با اصلاح قانون بازنشستگیه یا دلایل دیگه هم داره؟ اصلا زمینه این اعتراضات چی بوده؟
ببینید، دور جدید تظاهراتی که از حدود 3 ماه قبل در سراسر فرانسه شاهد اون هستیم، مشخصاً در اعتراض به اصلاح قانون بازنشستگی که توسط آقای مکرون ارائه شده پدید اومده و تا پنجشنبه قبل 9 تجمع سراسری شکل گرفته که البته این تظاهرات آخر که پنجشنبه قبل بود متاسفانه توسط گروه‌های آنارشیست به خشونت کشیده شد. این گروه‌ها که معمولاً با سوء استفاده از فضای اجتماعی در جریان راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز و آرام میان مداخله می‌کنن. این تظاهرات‌ها واقعاً تا تظاهرات پنجشنبه قبل خیلی منظم، حتی همراه با آهنگ و رقص و موسیقی و اینها بودش. اما مداخله این گروه‌های آنارشیست که معمولاً با حمله به اماکن عمومی مثل بانک و یا حتی غارت فروشگاه‌های خصوصی و آتش زدن سد زباله و شکستن شیشه مغازه‌ها بود، باعث برانگیختن واکنش پلیس شد که در نهایت باعث انحراف انتقال پیام اعتراضی مردم شد. این رو هم اضافه بکنم که مکرون همین طرح اصلاح قانون بازنشستگی رو هم در دور اول رقابت‌های انتخاباتی و هم در دور دومش به عنوان یکی از برنامه‌های جدی و تعهداتی که دنبال خواهد کرده بود در رأس برنامه‌هاش آورده بود و علارغم این رأی ها برد. یعنی مردم این رو می‌دونستن که این اتفاق اصلاح قانون بازنشستگی اتفاق خواهد افتاد، اما واقعیتش رو بخواید، در حال حاضر بخش بزرگی از جامعه فرانسه از سیاست‌های دولت مکرون راضی نیستن. شرایط سخت دوران کرونا، جنگ اوکراین و تبعات اون مثل افزایش تورم بی سابقه باعث شده که گروه‌های مختلف اجتماعی و سندیکاهای متفاوت از کارگری گرفته تا معلمان و حتی سندیکاهای دانشجویی در این اعتراضات مشارکت داشته باشند.
آقای توفیقی، واکنش دولت فرانسه در برابر این اعتراضات چی بوده؟ آیا اونطوری که مقام‌های جمهوری اسلامی گفتن تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم در فرانسه سرکوب شده؟
ببینید، این جنگ زرگری که مقامات جمهوری اسلامی در رابطه با سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز در فرانسه را انداختن کاملا دروغ و بی‌پایه و اساسه. اولا فرانسه از یک دموکراسی پایدار برخورداره که حق اعتراض مردم رو کاملا به رسمیت می‌شناسه و تمام ساختارهای حقیقی و حقوقی قدرت در فرانسه بر همین مبنا شکل گرفته و تظاهرات و اعتصابات جزو حقوق اساسی مردم به حساب میان و بنابراین دولت یا سایر نهادها اساساً نمیتونن مانع برگزاری تظاهرات و یا اعتصاب بشن. به عنوان مثال، از حدود 3 هفته قبل بخش جمع‌آوری زباله ها در پاریس در اعتصاب به سر میبرن و باعث شده که 10 تن کیسه زباله و سطل آشغال در شهر پاریس جمع بشه که اساساً چهره شهر رو که یک شهر توریستی هم هست تغییر داده. اما نه کسی میتونه مثلا ماموران جمع‌آوری زباله رو مجبور به شکستن اعتصابشون بکنه و نه اتهامی مبنی بر اختلال در نظم عمومی و آسیب به سلامت مردم به اونها وارد شده. همین الان که ما با هم صحبت میکنیم، 4 پالایشگاه بزرگ تولید بنزین در فرانسه در اعتصاب هستن و 20% جایگاه‌های عرضه بنزین تعطیل شدن چون سوخت ندارن که در اختیار مردم قرار بدن. علارق رغم درگیری شدیدی که تظاهرات پنجشنبه 23 مارس به وجود اومد و تعدادی هم بازداشت شدن، اما باز هم سه‌شنبه هفته آینده یعنی 28 مارس مجدداً یک تظاهرات بزرگ سراسری در کل فرانسه برگزار خواهد شد. پس می‌بینیم نه تنها دولت یا پلیس قادر به جلوگیری از این تظاهرات ها نیستند، بلکه حتی مجوز اونها رو هم صادر می‌کنند.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته که دولت فرانسه رو به رعایت حقوق بشر و اجتناب از توسل به زور علیه مردم کشورش که به صورت مسالمت‌آمیز مطالبات خودشون رو پیگیری می‌کنن فرا می‌خونیم. آیا واقعاً مقام‌های جمهوری اسلامی این مسئله رو در مورد مردم ایران خودشون رعایت می‌کنن؟
ببینید، نکته اصلی داستان اتفاقاً همینجاست که مسئولین جمهوری اسلامی به مسئله حقوق بشر یک نگاه ابزاری دارن. البته ناگفته نمونه واکنش دولت ها به نقض حقوق بشر در سایر نقاط دنیا باید ازش استقبال کرد. منتها وقتی که مقامات جمهوری اسلامی نسبت به نقض حقوق بشر ایرانیان نه تنها کاملا بیتفاوت هستند، بلکه به کرات تلاش کردند که کشتار هموطنان معترض و یا برخوردهای شدیدی که منجر به نابینایی اونها شده و یا بازداشت‌های گسترده رو انکار کنند، این سوال به صورت جدی مطرح میشه که آیا واقعا آقای امیر عبداللهیان یا آقای کنعانی یا سایر مقامات جمهوری اسلامی از صلاحیت یک چنین اظهار نظرهایی برخوردار هستند؟ یادمون نرفته همین آقای امیر عبداللهیان که الان به نقض حقوق بشر و توسل به زور علیه فرانسویان معترض هستش، نه تنها هرگز تذکری به مقامات ایرانیان نهادهای سرکوب نداده، بلکه در مواجهه با خبرنگار CNN کشته شدن راهپیمایی کنندگان مسالمت آمیز ایرانی رو از بیخوبون انکار کرد. حتی در مقابل فیلم‌هایی که خانم کریستیان امانپور در اون مصاحبه نشونش داد، باز هم نپذیرفت که در ایران کسی کور شده یا بازداشت شده یا کشته شده. این انکار نقض حقوق بشر در درون ایران و بعد تذکر و اشک تمساح ریختن برای سرکوب مثلا در فرانسه یا یک جای دیگه، به خوبی نشون میده که مسئولین جمهوری اسلامی نه به خاطر خود حقوق بشر، بلکه در راستای تقابل سیاسی و به صورت ابزاری دارن از این استفاده میکنن. یک مورد دیگر من خیلی سریع اشاره بکنم، وقیهان حاکم بر ایران حتی برخلاف اصول دینی که مدعیش هستن، هیچ واکنشی در برابر نقض گسترده حقوق بشر مسلمانان چین از خودشون نشون نمیدن، چون خودشون رو با چین در یک اردوگاه میبینن و ظاهرا مصلحت نیست که از برادر بزرگ انتقاد بکنن.
آقای توفیقی، محسن برهانی حقوقدان ایرانی هم از حاکمیت جمهوری اسلامی پرسیده که در تظاهرات گسترده در شهرهای فرانسه چند نفر کشته شدند، چند نفر نابینا یا اعدام شدند، چند نفر از طبقه پنجم خودکشی کردند یا اینکه چند نفر بیماری زمینه‌ای داشتند.
بله، این سوال‌ها کاملا جدی هستند و در افکار عمومی مطرح، به خاطر اینکه افکار عمومی و وجدان عمومی جامعه ما دید که چگونه مقامات جمهوری اسلامی در برابر یک ایزش مسالمت آمیز مردم برای حقوقشون رفتار کردن. خود این آقای برهانی به دلیل زیر سوال بردن احکام اعدام زندانیان خیزش انقلابی و نحوه برخورد با معترضان از دانشگاه اخراج شد. نکته جالب توجه اینه که اکثر فیلم‌ها و گزارش‌هایی که الان در واقع توسط مقامات جمهوری اسلامی و یا ارتش سایبری وابسته به اونها مبنای قضاوت در مورد اعتراضات فرانسه قرار می‌گیره، اکثرا توسط خبرنگاران و آژانس‌های رسمی تهیه شدن و پلیس یا دولت فرانسه به هیچ وجه مانع کار اونها نشده و جلوی جریان آزاد اطلاعات رو نگرفته، در حالی که در جمهوری اسلامی در جریان همین خیزش انقلابی دست کم 69 روزنامه نگار و فعال رسانه‌ای تنها به دلیل پوشش اخبار و یا بازنشر تصاویر گرفته شده توسط شهروندان بازداشت شدند. علاوه بر اون، در تظاهرات پنجشنبه قبل فرانسه که توسط گروه‌های آنارشیست به خشونت کشیده شد، در کل فرانسه بیشتر از 3 میلیون نفر شرکت کرده بودند. ما دیدیم نه کسی کشته شد، نه کسی با ساچمه بیناییشو از دست داد و مجموعاً حدود 500 نفر بازداشت شدن که اکثریت اونها روز بعد آزاد شدن و همه هم به وکیل و امکان بازرسی عادلانه دسترسی دارن، در حالی که در خیزش انقلابی چند ماه گذشته تاکنون بیشتر از 500 نفر توسط نهادهای سرکوب در ایران کشته شدن و بیشتر از 400 نفر بیناییشون رو از دست دادن. آمار دقیقی از بازداشت‌ها نداریم، اما انقدر زیاد بود که در جریان آزادی‌های بهمن ماه فقط 23 هزار نفر به اصلاح مورد بخشش قرار گرفتن. پس می‌بینیم اساساً این مقایسه‌ها نوعی قیاس مع الفارق و برای نوعی فرار به جلو و رقابت‌های سیاسی مقامات جمهوری اسلامی دارن از اون استفاده می‌کنن.
آقای توفیقی، همونطور که خودتونم اشاره کردید، وجدان عمومی جامعه در ایران هم داره به نحوه برخورد دولت فرانسه با اعتراضات مسالمت‌آمیز واکنش نشون میده. اگر که نگاهی به شبکه‌های اجتماعی بندازیم، این مسئله برامون روشن‌تر میشه. این تفاوت بین واکنش‌های مردم با واکنش مسئولان جمهوری اسلامی رو چطور میشه بهش نگاه کرد؟
ببینید، مردم ایران و مسئولین جمهوری اسلامی در دو دنیای کاملا متفاوت زندگی میکنن. واقعا حقایق و واقعیت‌هایی که مردم در زندگیشون لمس میکنند اونی نیست که مسئولین جمهوری اسلامی در بیانشون ذکر میکنن، یا اونی نیست که مثلا صدا و سیمای جمهوری اسلامی منعکس میکنه. این تناقض همیشه در جامعه ما مورد توجه شبکه‌های اجتماعی و افکار عمومی بوده. ما دو نوع واکنش هم در این ماجرا دیدیم که بخشی اون رو دستمایه نوعی طنز تلخ دیدن، به خاطر اینکه شرم‌آوره در نظامی که به خاطر آتش زدن سد سواله شما باید سالها در زندان باشید، یا به خاطر درخواست حقوق انسانی و آزادی پوشش و یا آزادی بیان ممکنه جانتون رو از دست بدید. بعد در همین نظام وزیر امور خارجه یا سخنگوش بیاد دولت فرانسه رو به خاطر خشونت با تظاهرات مسالمت‌آمیز مورد انتقاد بده. خب البته یک چنین وقاحتی جز مشخصات مسئولین جمهوری اسلامی هست و البته مردم هم متوجه این تناقض ها هستن. اما ای کاش مقامات جمهوری اسلامی این ضرب المثل فارسی رو آویزه گوششون میکردن که چراغی که به خانه رواست به مسجد حرامه. اونها اگر کمترین حسنیتی در این تذکرهای سیاسیشون داشتن، بدون شک ابتدا باید بر روی فاجعه‌ای که در سرکوب خیزش انقلابی ایران اتفاق افتاده نور میتابوندن و بعد اگر فرصتی میشد سراغ همسایه میرفتن.
بسیار سپاسگزارم از شما آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی از فرانسه، پاریس.